نظامی ها و کودکان از بین می روند. امضا طاهره از فردیس. به ساعت 7:30 رسیدیم. همونطوری که قول دادیم بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی حتما خواهیم خوند. فعلا با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
روز یک شنبه قطر میزبان گفتگوها بر رایزنی های سیاسی بین محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و خالد مشعل از رهبران ارشد حماس خواهد بود. کشورهای غربی از روسیه خواستند تا جدای طلبان اوکراینی را برای همکاری در تحقیقات تحت فشار قرار دهد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت. در حمله اعضای گروه تروریستی بوکو هرام به یک شهر در شمال شرقی نیجریه بیش از 100 تن کشته شدند. در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات برجسته غربی گفته است که کاترین اشتون در ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان ریاست تیم مذاکراتی گروه 5+1 را بر عهده خواهد داشت. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه خواهان معرفی تشکیلات جدایی طلبان شرق این کشور به عنوان سازمان‌های تروریستی شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید 30-40% از راکت‌های شبه نظامیان فلسطینی مستقر در غزه شلیک و یا نابود شده است. تیم ملی بسکتبال ایران روز شنبه با پیروزی بر تایوان به مقام قهرمانی 5th مسابقات جام آسیا دست یافت. دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از دیدار با سیاستمداران شیعی و سنی عراق روز شنبه به سفر خود به بغداد پایان داد و به تهران بازگشت.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان علی اکبر ناطق نوری که در یک سخنرانی از چاپلوسی و باندبازی به عنوان مشکلات اصلی ایران نام برده. بعد از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه ها. فرج سرکویی برای ما از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین رو هم داریم. به گزارش رسانه‌های داخلی، علی اکبر ناطق نوری رئیس واحد بازرسی دفتر رئیس جمهوری در یک سخنرانی عمومی از چاپلوسی و باندبازی به عنوان مشکلات اساسی ایران نام برد. آقای ناطق نوری همچنین خواستار رسیدگی به پرونده‌های بیمه ایران و تأمین اجتماعی شد که تعدادی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در آن متهمند. محمد رضا یزدان پناه.
علی اکبر ناطق نوری از رودربایستی، تملق چاپلوسی و باندبازی به عنوان مشکلات اساسی کشور نام برده که به گفته او مانند موریانه در حال خوردن انقلاب اسلامی هستند. رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی که جمعه شب در آرامگاه آیت الله خمینی سخنرانی می کرد گفته که در حکومت عدل علوی بیت المال به تاراج نمی رفت، خرج عتینا نمی شد و رفیق بازی و فامیل بازی هم جایی نداشت. آقای ناطق نوری که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز است، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از مهمترین مخالفان او در درون حکومت ایران بود که سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی علیه رئیس جمهور پیشین انجام داد. رئیس واحد بازرسی دفتر آیت الله خامنه ای در ادامه سخنرانی خود بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد افزوده که نمی شود فردی مسئولیتی بر عهده بگیرد و بگوید حالا هر طور که دلم خواست از بیت المال هزینه می کنم. علی اکبر ناطق نوری پرسیده که چه زمانی باید به حساب بیت المال رسیدگی شود و گفته اینکه باید حساب قبلی ها را رسید بخشی از نگاه علی به حکومت داری بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مشخص به 2 پرونده بیمه و تأمین اجتماعی اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این پرونده ها شده. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری و سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی در دولت پیشین از نزدیکان رئیس جمهور سابق ایران هستند که در 2 پرونده مورد اشاره آقای ناطق نوری به اختلاس و فساد مالی چند میلیارد تومانی متهمند. اما مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا پیش بینی می‌کند که پرونده قضایی محمود احمدی نژاد یا نزدیکان او در جمهوری اسلامی به جای نمی‌رسد.
همطور که خود آقای ناطق هم گفتن، اینها معمولا وقتی که در مقام قدرت هستن دستگاه قضایی به اونها نزدیک نمیشه. هنگامی هم که از قدرت کنار میرن میگن که اینها مردند و به مرده نباید کاری داشت. اتفاقا صحبت های آقای ناطق نوری مشخصا بدین معنا هست که پیگیری نخواهد شد، بالاخص در مورد پرونده آقای رحیمی، پرونده بیمه. ما شاهد کش و قوس های بسیار زیادی در دو سال گذشته بودیم، حتی در یک سال گذشته که دیگه دولت آقای احمد نژاد سر کار نیست، چندان پیگیری مشخصی انجام نشده، وعده هایی داده میشه اما اینها به جایی نمیرسه. در مورد پرونده تامین اجتماعی هم اصولا مقدماتش در قوه قضاییه چندان آغاز نشده، حالا در پرونده آقای رحیمی برخی بازجویی ها صورت گرفته.
آقای محمدی میگوید فساد پاشنه آشیل حکومت ایران است و به سخنان احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره میکند که مدتی پیش گفته بود فساد در جمهوری اسلامی سیستمی شده است. سخنان علی اکبر ناطق نوری علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در حالی بیان شده که رئیس جمهور سابق در مناظره انتخاباتی سال 88 خود با میرحسین موسوی آقای ناطق نوری و پسرش را به فساد اقتصادی متهم کرده بود. مجید محمدی میگوید
آقای ناطق نوری در یک دوگانگی عجیب و غریبی زندگی میکنه. از یک طرف به مواردی در مورد اعضای خانواده ایشون، نزدیکان ایشون باید اشاره کرد، اما از سوی دیگر آقای ناطق رئیس دفتر بازرسی دستگاه رهبری هست، کسی که خودش مسئولیت مستقیم داره در برخورد با سوء استفاده از قدرت و مسئله فساد.
سخنرانی رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در آرامگاه آیت الله خمینی یک حاشیه هم داشت. آقای ناطق نوری در حالی که سخنرانی اش از شبکه 2 تلویزیون حکومتی ایران به طور مستقیم پخش می‌شد، از پخش با تأخیر سخنرانی‌های قبلی خود انتقاد کرد و به کنایه گفت که ما وقتی به خانه برمیگردیم می‌بینیم که تلویزیون هنوز دارد سخنرانی ما را پخش می‌کند. ایسنا نوشته که بعد از این کنایه عبارت پخش زنده از شبکه 2 تلویزیون حذف شد و به جای آن تنها عبارت سخنرانی حجت الاسلام ناطق نوری دیده می شد.
گزارش محمد رضا یزدان پناه بود درباره سخنان علی اکبر ناطق نوری، رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، که من به اشتباه دفتر رئیس جمهوری گفتم که امیدوارم ببخشید. دو تا پیامک هم به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته روس‌ها احتیاج شدیدی به پول نفت ایران دارن تا بتونن با این پول اهداف و سیاست‌هاشون رو در منطقه خلیج فارس و جاهای دیگه و از طریق جمهوری اسلامی ادامه بدن. شنونده دیگری برای ما نوشته با سلام، چرا اسرائیل به جای کشته شدن 3 اسرائیلی 300 نفر فلسطینی رو کشت؟ مگر خون اونا رنگین‌تره؟ امضا رضا بلوچ از زاهدان. بپردازیم به ادامه برنامه. بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم و این بار به میان صفحات درونی روزنامه ها میریم. آقای رفیزاده، 3 روزنامه شرق، کیهان و وطن امروز تمدید مذاکرات هسته‌ای رو به شیوه های گوناگونی بازتاب دادن.
بله همینطور هست. امروز روزنامه های شرق، وطن امروز و همچنین روزنامه کیهان گزارش های متفاوتی درباره تمدید مذاکرات هسته‌ای منتشر کردن. این تفاوت به نوع نگاه این روزنامه ها برمیگرده و رابطه اونها نسبت به دولت آقای روحانی. روزنامه شرق در گزارشی با تیتر توافق نهایی خیلی دور خیلی نزدیک نوشته که سرانجام 20 جولای رسید اما توافق تاریخی در دست هیچ کشوری نیست. این روزنامه اشاره کرده که 18 روز مذاکره نفسگیر میان آقای محمد جواد ظریف و معاونین ایشون با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 انجام شد، اما روزنامه شرق تاکید کرده که اصلی ترین اختلاف همچنان بحث سازی پلوتونیوم در عراق هست که منجر شده به اینکه این توافق سرانجام سر نگیره. روزنامه کیهان هم امروز در گزارش مفصلی تاکید کرده که 4 ماه تمدید شده این مذاکرات، اما این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که این 4 ماه به نفع حریف هست و سهم ایران چه خواهد بود. البته روزنامه کیهان اشاره کرده که حدود 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی در این مدت 4 ماه آینده در چند قسط آزاد خواهد شد. اما روزنامه وطن امروز در گزارش مفصلی تمدید مذاکرات رو بازگشت به گام اول توصیف کرده و این روزنامه به نوعی مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شکست در این مذاکرات متهم کرده.
به گزارش سازمان اوپک، درآمدهای نفتی ایران به رتبه نهم در میان کشورهای عضو اوپک سقوط کرده و روزنامه تعادل در این باره نوشته.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارش داده که جمعه 27 تیر ماه 49مین گزارش آماری سالانه اوپک منتشر شده که بر اساس این گزارش، در حالی که در سال 2011 ایران سومین کشور بود از نظر درآمد نفتی در میان 12 کشور اوپک، حالا در سال 2013 به نوشته این روزنامه به رتبه نهم سقوط کرده، یعنی 6 پله دچار سقوط شده. اشاره دیگر این گزارش این هست که درآمد نفتی ایران در سال 2011 به نوشته روزنامه تعادل حدود 114 میلیارد دلار بوده، اما در سال 2013 تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده و حدود 61 میلیارد دلار ایران درآمد نفتی داشته. نکات دیگری هم در این گزارش آمده که از جمله اونها کاهش تولید ناخالص ملی ایران در عرض 3 سال گذشته است و روزنامه تعادل تاکید کرده که این گزارش اوپک نشون میده که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به ویژه صنعت نفت رو در ایران بهش آسیب اساسی رسونده.
و روزنامه اعتماد از برگزاری 5مین سالگرد کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که روز پنجشنبه گذشته مراسم 5مین سال سالگرد کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در مسجد ولیعصر تهران در خیابان وزرا برگزار شده. سخنران این مراسم به نوشته روزنامه اعتماد آقای محمد رضا زائری بوده که از روحانیون اصولگراست، اما چهره میان روی داره و به نوشته روزنامه اعتماد ایشون به شدت از گردن کلفتی برخی از متهمان جنایات کهریزک انتقاد کرده و گفته که اینها به نام اسلام و جمهوری اسلامی و به نام حفظ امنیت در بازداشتگاه کهریزک هر جنایتی که از دستشون برمی اومد انجام داد.
مطلبی هم هست درباره فروش کلیه ایرانی ها به خارجی ها که در روزنامه آرمان مشاهده می کنیم.
بله، روزنامه آرمان از قول آقای بهروز برومند که متخصص کلیه و مجاری ادرار هست در ایران و عضو فرهنگستان علوم پزشکی نوشته که در برخی از بیمارستان‌های ایران کلیه شهروندان ایرانی فروخته میشه به شهروندان خارجی و مبالغ زیادی هم پول رد و بدل میشه. ایشون خواستار توجه وزارت ارشاد به این اقدام غیرقانونی شده. همزمان هم روزنامه آرمان از قول آقای سجاد رضوی که رئیس اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت هست به طور ضمنی این خبر رو تایید کرده. ایشون گفته ما در صدد هستیم که بازرسی‌های بیشتری انجام بدیم و جلوی چنین تخلفاتی رو بگیریم.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در این بخش از برنامه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، وعده داریم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزی که برنامه ما رو میشنوند یا میبینند.
آقای سرکوهی، البته فعالیت‌های فرهنگی و هنری در روزهای سوگواری تعطیل، اما امسال برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی در مجموعه تئاتر شهر اجرا میشه. امروز قرار هست که نمایش زمان سکوت برای زندگان نمایشنامه‌خوانی بشه.
بله، خب معمولا اغلب نمایشگاه ها تئاتر و غیره تعطیل هستن متاسفانه، و درست در روزایی که مردم بیکارن و وقتی بیشتری دارن محافل فرهنگی تعطیل میشن، اما این نمایشنامه‌خوانی در تئاتر شهر اقدام جالبی بود. از 26 شروع شد، از 26 و 27 تیر، و قرار است تا آخر ماه ادامه پیدا بکنه. در 26 و 27 یک نمایشنامه خونده شد به نام یک غزل، هازا جنون العاشقی، که میلاد اکبر نجات نوشته و معلوم نیست چرا حالا حتما اسمش باید عربی باشه، باشه چون که ماه رمضان هست، مثلا نمیتونست یک غزل این جنون عاشقی گفته شده باشه. به هر حال بعد هم قرار است 30 و 31 نمایشنامه از بهرام بیضایی نمایشخوانی بشه که در موقعش صحبت خواهیم کرد باش. حالا امروز همونطور که شما گفتید نمایشنامه زمان سکوت برای زندگان نوشته محمد چرمشید با کارگردانی عباس غفاری نمایشنامه خوانی خواهد شد با هنرمندهایی مثل حسین پاکدل.
خبری دارید برای ما درباره یک نمایشگاه با عنوان بالاخره هر آغازی فقط ادامه است؟
بله، خب این جمله بسیار جالبی است چون هر چیزی رو که ما آغاز می‌کنیم در عین حال که نو هست ادامه دهنده گذشته هم هست و این بیشتر مربوط می‌شود به هنر آوانگارد، هنری که سعی می‌کنه یک فضای جدیدی خلق کنه اما در عین حال بر پیوندش بر گذشته هم تاکید می‌کنه. نمایشگاهی است از آثار نیاز آزادی‌خواه در گالری جورجانی که یک کار تجربی است، یعنی تصاویر و طراحی‌های متحرک رو جمع کردن، صداهای مختلفی هم روی اون جمع کردن و بعد یک ویدیو انیمیشنی درآوردن که به هر حال دیدنی است.
کوی قرار است که ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی در تهران برپا بشه، شما از تاریخش و برنامه‌های درش از خبری دارید؟
بله، اعلام کردن که ششمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران در شهریور ماه برگزار خواهد شد و از ماتریال سنگ استفاده خواهد شد، یعنی مجسمه‌ها رو از مجسمه‌های سنگی ساخته خواهد شد. در 3 بخش این سمپوزیوم برگزار میشه: بخش هنرمندان ایرانی و خارجی و بخش دانشجویی. 11 هنرمند ایرانی دعوت شدن و 12 هنرمند خارجی و 10 دانشجو از کشورهای یونان، مکزیک، بلغارستان، رومانی، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان قرار است که هنرمندان بیان و قرار هستش که طور که در سمپوزیوم های قبلی آثاری رو که هنرمندان خلق کردن خریداری کرد شهرداری، سازمان زیباشناسی و در شهر نصب کرد که ما تعدادش رو هم اکنون می‌بینیم، قرار است که این آثار ششمین سمپوزیوم هم خریداری بشه و در شهر تهران نصب بشه که امیدواریم به قول خودشون عمل کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
شنونده‌ای برای ما نوشته در پیامکش: مثل سوریه فقط برای ایرانی پول نفتش حرام است. امضا راد از اسلام شهر. شنونده دیگری برای ما نوشته: اجازه بدید زین پس به جای خاورمیانه بگویید کشتارگاه دهکده جهانی. امضا ه از شهریار. شنونده دیگری در پیامکش نوشته: ما در ایران وزیری که از خودش استقلال داشته باشد و طبق صلاح دیدش دستوری برای رفاه و آسایش مردم ایران به زیر مجموعش صادر کند نداریم. شنونده دیگری هم نوشته: آمریکا سلام، میدانید دنیا مخصوصا مالزی دارن به شما ملت آمریکا نگاه میکنن. موضوع شلیک موشک روسی به هواپیما و گرفتن جان 290 نفر بیگناه به دستور پوتین، آقای باراک اوباما یک سر سوزن گذشت نکنید. و شنونده دیگری نوشته: انتقاد آقای محمد لاریجانی از آقای احمد شهید. سوال آقای لاریجانی، شما اسم کهریزک را شنیده اید؟ آیا کهریزک در تهران است یا در پاریس؟ بعد این نظر شنونده دیگری بود. ادامه پیامک ها رو بین ساعت 8 تا 8:30 براتون خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین وعده داریم با یک توضیح کوچک و اون هم این که به دلیل یک اشکال فنی برنامه امروز بردیا افشین رو با چند تا اشکال دریافت کردیم که متاسفانه قابل پخش نیست، اما برای دوستداران موسیقی به ویژه موسیقی ایرانی بار دیگه برنامه دیروزی رو که هم دیدید و شنیدید مجددا پخش می‌کنیم.
سلام، طبق معمول اغلب اول هفته ها از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها، ویدیو ها و آلبوم های جدید هنرمندان سبک های مختلف هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که خارج از اون. البته معمولا هم در این بین توجه هم به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. با این حال امروز بیشتر به آثاری از هنرمندان موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی میپردازم، چه آثاری که به صورت رسمی در بازارهای ایران منتشر شدند و چه اونهایی که صرفاً در فضای مجازی و اینترنت به اشتراک گذاشته شدند. این اجرای قطعه طلوع اثری که اصالتاً ساخته اردشیر کامکاره، اما این اجرا متعلق به گروهی است به اسم گروه موسیقی پالیز که اتفاقاً برای این اجرا و تنظیم جدید قطعه طلوع ویدیویی رو هم منتشر کرده. بیشتر از یک دهه پیش جوانانی که هنرجویان هنرستان موسیقی سوره بودند گروه پالیز رو شکل دادند، گروهی که موسیقی دستگاهی رو اجرا میکنه و در طی این 10-11 سال فعالیتش نوازنده های مختلفی به ترکیب گروه اضافه شدند. بنیانگذاران گروه هم مرتضی مختاری و علیرضا کدخدازادند. به ادامه قطعه طلوع توجه میکنیم، اثری ساخته اردشیر کامکار با تنظیم و اجرای گروه پالیز که در اون کیخسرو مختاری کمانچه نواخته و علیرضا کدخدازاده سنتور. قسمتی است از قطعه‌ای به نام رفتم و بار سفر ببستم از آلبومی به همین نام، آلبومی با اجرای آواز علیرضا قربانی. این مجموعه تازه است، بازسازی‌هایی از 5 قطعه قدیمی از ساخته‌های علی تجویدی، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی. قطعاتی بر روی ترانه‌های از اسماعیل نواب، صفا، پرویز وکیلی، بیژن ترقی و رهی معیری. این اجراهای تازه در آلبوم رفتم و بار سفر ببستم تنظیمی است از کامبیز روشن روان. ما به قسمت‌هایی از یک قطعه دیگر از این مجموعه تازه گوش میدیم، قطعه حق ناشناس با آواز علیرضا قربانی.
بعد عمری بی وفایی با رقیبان آشنایی، رفتی تنها جز من افتادم از پا، در جهان یاری نداری، در شب تاریک غم ها یار غم خاری نداری. بهار آمد، بهار آمد، بیا تا داد عمر رفته بستانی، به پای سرو آزادی، به پای سر به آزادی سر و دستی سر و دستی برشانی سهر که از باغ پیروزی نسیم آرزو خیزد چه پرچمهای گلگون کندر آن شادی برخسانیم برخسانیم.
این قسمت هایی بود از تصنیف بهار آمد از آلبومی تازه به اسم وطن که در بازارهای رسمی ایران منتشر شده، مجموعه قطعاتی با اجرای آواز سالار عقیلی، اجرای موسیقی از گروه قمر به سرپرستی نوید دهقان. نوید دهقان آهنگساز قطعات این مجموعه است، قطعاتی که بر روی شعر شعرایی چون هوشنگ ابتهاج، حافظ، فریدون مشیری و سیاوش کسرایی ساخته شده و البته در این مجموعه بازسازی یک قطعه قدیمی هم به گوش میخوره، تصنیفی به اسم نغمه نوروزی از ساخته های ماندگار روح الله خالقی، قطعه‌ای که بر روی شعری از رهی معیری ساخته شده و ما هم به قسمتی از اون گوش میدیم با آواز سالار عقیلی از آلبومی به اسم وطن که به تازگی منتشر شده.
گل من بوستان گشته چون روید چمن از گل شد چون سر کوید بلبل از مستی هر نفس نغمه سر کند سبز در گیرد روی صحرا را لاله آراید چهره زیبا را قطره باران چهره لاله را.
اما پریروز آلبومی منتشر شده که توجه علاقه‌مندان به عرصه موسیقی مستقل ایرانی رو به خودش جلب کرده و در این یکی دو روز استقبال گرمی ازش شده. آلبومی به اسم گل‌های آبی اثری از مرجان فرساد، آهنگساز و خواننده 31 ساله. این اولین آلبومی است که او منتشر کرده و در سایت‌های اینترنتی CD بیبی و آیتیونز برای خرید قابل دسترسیه. آلبوم گل‌های آبی 8 قطعه داره و ما به آهنگ خونه ما از این آلبوم توجه می‌کنیم. مرجان فرساد که در این حال یک هنرمند تصویرگر و فیلمساز انیمیشنه، خودش برای این آهنگ ویدیوی جالب رو ساخته. ما بهش توجه می‌کنیم. خونه ما از مرجان فرساد و از اولین آلبومش که پنج شنبه منتشر شده، آلبوم گل‌های آبی.
خونه ما دوره دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بره آب اون بره موجا
در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با صبحانه با خبر ببونید از طریق رادیو تا ساعت 8:30.
اون بره با قای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اون بره دلتنگی ماست ته جاده های خیسه پشت بارون
ساعت 8 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ما هم سپاسگزاریم از وفاداری شما به رادیو فردا. در این بخش هم پیش از پرداختن به ادامه مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. کشورهای غربی از روسیه خواستند تا جدایی طلبان اوکراینی را برای همکاری در تحقیقات تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک روت نخست وزیر هلند روز شنبه پس از گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری روسیه گفت او تنها یک فرصت دارد که نشان دهد که واقعا میخواهد کمک کند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از رویکرد روسیه در زمینه کمک در خصوص سقوط هواپیمای مالزیایی انتقاد کرده است. فیلیپ هافمن گفته است روسیه از نفوذ خود برای تحت فشار قرار دادن جدایی طلبان استفاده نکرده است. بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که به اوکراین اعزام شدند خبر دادند شورشیان هوادار روسیه از دسترسی کامل آنها به بقایای هواپیما و مناطقی که تکه های لاشه هواپیما در آن پراکنده شده جلوگیری کردند. هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی مالزی با 298 سرنشین پنجشنبه گذشته در شرق اوکراین سرنگون شد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. روز یک شنبه قطر میزبان گفتگوها و رایزنی‌های سیاسی بین محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی و دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون و همچنین خالد مشعل از رهبران ارشد حماس خواهد بود. این نشست‌ها با هدف تلاش برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس با اسرائیل و پایان دادن به جنگ 12 روزه در منطقه برگزار می‌شود. یک مقام قطری به رویترز گفته است که محمود عباس پس از دیدار با بان کی‌مون با خالد مشعل از رهبران ارشد حماس دیدار خواهد کرد. به گزارش رویترز شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به عنوان یک کانال ارتباطی میان حماس و جامعه بین‌المللی در این مذاکرات حضور خواهد داشت. بنابراین گزارش قطر درخواست‌های حماس برای پذیرفتن آتش بس را به جامعه بین‌المللی ارائه کرده است. لیست این درخواست‌ها برای فرانسه و سازمان ملل متحد ارسال شده و مذاکرات روز یک شنبه پیرامون این شرایط آغاز خواهد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. به گزارش ایرنا تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور فیلتر یا رفع فیلتر سایت‌ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. به گفته وزیر ارشاد دیگر هیچ سایتی با درخواست تنها یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر نخواهد شد. علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی همچنین خبر داده که حدود 5 میلیون ایرانی از شبکه‌های ارتباطی وایبر و واتساپ استفاده می‌کنند. او گفت در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌هایی که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفتند باید با احتیاط برخورد کرد. در حمله اعضای گروه تروریستی بوکو حرام به یک شهر در شمال شرق نیجریه بیش از 100 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس 100 تن دیگر از روستاییان ساکن 9 روستای بزرگ منطقه نیز در پی تهدید بوکو حرام به حمله به روستاهایشان در حال فرار از منطقه هستند. پیش از این وزارت دفاع نیجریه اعلام کرده بود که توانسته این منطقه را از محاصره بوکو حرام خارج کند، اما به گفته این نیروهای محلی بسیاری از سربازان کشته شده و ارتش منطقه را ترک کرده است. پس از ربودن بیش از 200 دختر دانش آموز توسط بوکو حرام، این گروه تروریستی مورد توجه بین‌المللی قرار گرفت و کارشناسانی از آمریکا و بریتانیا برای کمک به ارتش نیجریه به این کشور رفتند، اما هنوز از سرنوشت دختران دانش آموز ربوده شده خبری منتشر نشده است. و در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه ای صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت مرسی به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر درباره بازگشت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به کشورش پس از نزدیک به 2 سال مداوا در آلمان گزارشی داریم. همچنین از ادامه تحقیقات درباره چراهایی که سقوط هواپیمای پرواز MH17 مالزیایی به جای گذاشته گزارشی میشنویم. پس از آن چند پیام تلفنی شما رو به اتفاق خواهیم شنید. مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه دفاع از حقوق بشر درباره انتقاد محمد جواد لاریجانی از احمد شهید خواهیم داشت و همچنین در گزارش دیگری شهرام میریان از آلمان درباره کوشش‌هایی که در جهت آزادی زندانیان سیاسی از سوی نهادهای حقوق بشری شده برامون گزارشی خواهد داشت. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که نزدیک به 2 سال گذشته در آلمان تحت درمان بود روز شنبه به کشورش بازگشت. او که بعد از یک حمله قلبی برای درمان به برلین منتقل شده بود عصر روز شنبه وارد فرودگاه شهر سلیمانیه در منطقه کردستان عراق شد. آقای طالبانی تا پیش از این بیماری یکی از بانفوذترین سیاستمداران عراقی به شمار می رفت. کیوان حسینی از تأثیر بازگشت او بر وضعیت عراق گزارشی داره.
وقتی حدود 2 سال پیش جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق کشورش را برای درمان ترک کرد، این کشور وضعیت باثبات و مستحکمی نداشت، اما هرچه بود به رغم حملات گاه و بیگاه شبه نظامیان باز عراق کشوری یک پارچه به نظر می آمد. حالا که بعد از 2 سال آقای طالبانی به کشورش باز می گردد، از آن عراقی که ترکش کرد دیگر خبری نیست. شورش برق‌آسای یک گروه شبه نظامی اسلامگرا که به داعش معروف شد و نامش را به حکومت اسلامی تغییر داد، عراق را با یکی از بزرگترین بحران‌های خود از زمان سقوط صدام حسین تا امروز روبرو کرده است. بخشی از این کشور هم اکنون تحت کنترل این گروه است و تأکید ویژه این گروه بر سنی مذهب بودن در کشوری که اکثریت مسلمانانش و نخست وزیرش شیعه هستند، دشواری‌های پیشروی اتحاد عراق را چندین برابر کرده. همزمان غیبت 2 ساله آقای طالبانی حزب او یعنی اتحادیه میهنی کردستان عراق را نیز تضعیف کرده و در رقابت‌های سیاسی میان احزاب کرد این حزب تا اندازه‌ای به عقب رانده شده است. در چنین وضعیتی بازگشت رئیس جمهور کرد عراق که مدت‌ها نقش پیر خردمند را در مناقشات گروه‌های سیاسی بازی می‌کرد چه تأثیری بر عراق بحران زده خواهد داشت؟ سامان رسولپور روزنامه‌نگار آشنا به مسائل کردستان عراق معتقد است که اول از همه اتحادیه میهنی احتمالاً جانی دوباره خواهد گرفت.
بازگشت آقای طالبانی میتونه اون جایگاه همیشگی اتحادیه میهنی کردستان رو تا حدودی برگردونه. آقای طالبانی اگرچه ممکنه مثل سابق نتونه بسیار فعال باشه، اما خود به خود بازگشت ایشون میتونه تاثیرگذار باشه روی معادلات، در حال به خاطر وزن ایشون، به خاطر جایگاه سیاسی و معنوی ایشون. و پسرشون هم گفتن که حالشون تا حدودی خوب هست و ممکنه همچنان در حوزه سیاسی حضور داره و نمیتونن بی‌تفاوت باشن، اما معنی حرف ایشون این نیست که به اصطلاح مثل قبل میتونن در جایگاه ریاست جمهوری عراق فعال باشن.
در وضعیت پیچیده امروز عراق یکی از مباحث مهم این روزها برای سیاست داخلی این کشور انتخاب جانشینی برای جلال طالبانی است. بر اساس توافقی که برای تقسیم قدرت در عراق شده، رئیس جمهور باید از میان کردها انتخاب شود. این در حالی است که زمزمه برپایی همه‌پرسی برای استقلال کردستان عراق از هر زمان دیگری بیشتر شنیده می شود. موضع آقای طالبانی در برابر برپایی این همه‌پرسی احتمالی و به طور کلی طرح مسئله استقلال عراق چیست؟ سامان رسولپور:
تا این لحظه هیچ کدوم از اعضای حزب ایشون و کسایی که نزدیک هستن ایشون موضع آقای طالبانی رو در خصوص تحولات اخیر مشخص نکردن و خودشون هم نتونستن که با افکار عمومی صحبت بکنن. آقای طالبانی همیشه بر حق تعیین سرنوشت کردها تاکید کردن، اما در عین حال آقای طالبانی به نسبت آقای بارزانی تا حدودی سیاستشون در چارچوب عراق بود، یعنی بیشتر یک سیاست عراقی همیشه ایشون اتخاذ کردن، برخلاف آقای بارزانی که یک ذره ملی‌گراتر بودن و یک ذره بیشتر روی بحث حق تعیین سرنوشت تاکید بیشتری کردن.
با این وصف اگر بعد از بازگشت جلال طالبانی کردها نامزدی را برای جانشینی او معرفی کنند و بار دیگر یک کرد ریاست جمهوری این کشور را به دست بگیرد، باز مسئله همه‌پرسی برای استقلال کردستان مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، آیا ریاست جمهوری یک کرد ضربه‌ای کلیدی به جدای طلبان نیست؟
کردها 2 سیاست رو به پیش می‌برن. ممکنه که این تلقی رو به وجود بیاره که حضور کردها در پست ریاست جمهوری تضاد خواهد بود با خواست استقلال یا به کلی در حال بریدن از عراق و سیاست‌های عراقی. اما خود کردها اولا خط قرمزشون این هستش که آقای مالکی دوباره برای دور سوم نخست وزیر نشن و همچنین موضوع شهر کرکوک، شهر نفتخیز کرکوک و مناطقی که قبلا به ادعای کردها، به گفته کردها اکثریتشون کرد بودن اما جدا شده بودن از جغرافی اقلیمی کردستان، اینا به شکل قانونی به جغرافی اقلیمی کردستان الحاق بشن. و علاوه بر این کردها یک خواسته دیگه، خواسته سومشون این هستش که در عراق یک نفر به قدرت نرسه، یک نفر نخست وزیر نشه که تمامیت خواه باشه و عراق رو به سمت تکروی و یا دیکتاتوری ببره. اگه این ستا به هر حال عملی بشه و در نظر گرفته بشه، ممکن است که کردها در کوتاه مدت باشه و یا شاید میان مدت از بحث استقلال تا حدودی بگذرن، اما فکر نمی کنم که به شکل استراتژیک این خواسته رو کنار بذارن.
جلال طالبانی، مردی که بخش بزرگی از عمر سیاسی خود را در جوانی صرف مبارزه برای استقلال کردستان کرده، این روزهایی که برخی از کردهای عراقی خود را در آستانه یک تحول تاریخی برای تأسیس یک کشور مستقل می‌بینند، می‌تواند نقشی را به کلی مغایر آنچه در جوانی به دنبالش بوده بازی کند. حالا همه منتظر موضع‌گیری رسمی و شفاف رئیس جمهور عراقند.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌های شما، شنونده‌ای با اظهار محبت به رادیو فردا نوشته: می‌خواستم از طریق برنامه شما از والیبالیست‌های خوب و شایسته کشورمون تشکر کنم و امیدوارم در دوره‌های آینده به درجات بالاتری نائل بشند. اسم این شنونده کمال هست از اصفهان. شنونده دیگری برای ما نوشته: نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بعد ایشون گفته: ما را به غزه و لبنان چه، ما ایرانیان اوتور در فقر و نابودی هستیم، سر سفره خالی افطار فقط میتونیم به استبدادگران لعنت بفرستیم. امضا رضا از جرقویه سفلای اصفهان. پیامک های دیگری هم به دستمون رسیده که به تدریج براتون در فواصل بین گزارش ها حتما اونها رو قرائت خواهیم کرد. بپردازیم به ادامه گزارش ها. بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی محل سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین رو آغاز کردند، اما گزارش های زد و نقیزی از اوضاع در منطقه‌ای که تحت کنترل شبه نظامیان جدایی طلب هوادار روسیه قرار داره منتشر میشه. از جمله مشخص نیست جعبه های سیاه این هواپیما کجاست. همزمان بسیاری از کشورهای جهان از جمله روسیه بر لزوم تحقیقات بین المللی درباره جزئیات سقوط هواپیمای مسافربری پرواز MH17 که تمام 298 سرنشین آن کشته شدند تأکید کردند، به ویژه که شواهد حاکی از منهدم شدن این هواپیما توسط یک موشک رو ثابت میکنه. آنا رایسکایا.
شرکت هواپیمایی مالیزی صبح شنبه فهرست کامل قربانیان بوئینگ 777 ساقط شده در شرق اوکراین را منتشر کرد. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در پی جستجوی نیروهای امدادی تا صبح شنبه 886 تن از 298 سرنشین این هواپیما پیدا شد. همزمان گزارش شد که جدایی طلبان 38 جسد از قربانیان حادثه را به سردخانه در دنیتسک، شهری که تحت تصرف آنها قرار دارد، منتقل کردند. مایکل بوچورکیف، سخنگوی تیم 25 نفره بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که به محل سانحه رفتند، به خبرنگاران در کییف از طریق تلفن گفت:
این دومین روز حضور ماست. دیروز به مدت 75 دقیقه در اینجا بودیم. امروز به ما اجازه دادند به محلی دیگر دسترسی داشته باشیم. اینجا افراد بسیاری مسلح به انواع تسلیحات از منطقه محافظت می کنند و به دقت ما را زیر نظر دارند. همچنین افرادی دیده می شوند که دیروز نبودند و آنها را کارشناس می نامند و جنازه هایی را جمع آوری و به کنار جاده منتقل می کنند. تا جایی که می بینیم این جنازه ها از محل خارج نمی شوند. به ما تاکنون اجازه ندادند به این افراد نزدیک شویم، اما قطعا در صددیم با آنها گفتگو و مشخص کنیم آنها چه کسانی هستند.
Андрій Лисенко, سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین طی نشست مطبوعاتی روزانه‌اش شنبه گفت که به غیر از بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا، شبه نظامیان تنها به ماموران سازمان وضعیت‌های اضطراری اوکراین اجازه دسترسی به محل حادثه را دادند و آنها زیر سایه اسلحه کارشان را انجام می‌دهند. او همچنین گفت:
Всі докази, які знаходяться, бойовики одразу відбирають. Українська сторона не отримала ще жодного чорної.
Шепе Незамян اجازه نمیدهند هیچ شیئی از محل خارج شود و هیچ کدام از جعبه‌های سیاه در اختیار اوکراین نیست. شپه نظامیان هیچ چیزی را به ما نمیدهند و تمام شواهد را پیش خود نگه می‌دارند.
Передавати офіційній стороні. Вони все збирають у себе.
بیشتر خبرگزاری های روسی به نقل از جدایی طلبان گزارش داده بودند که آنها دو جعبه سیاه را پیدا کردند و در صددند آنها را تحویل مسکو دهند. اما پس از اینکه ظهر جمعه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو علاقمند به خروج جعبه های سیاه از محل سانحه نیست، این خبرها تکذیب شد و متعقبا هیچ گزارشی در این باره از سوی شورشیان مخابره نشده. دولت اوکراین شنبه در بیانیه ممانعت جدایی طلبان از بررسی محل سانحه را به شدت محکوم و دولت روسیه را متهم کرد که به حمایت خود از نیروهای شورشی ادامه می‌دهد. در مقابل وزارت دفاع روسیه دولت اوکراین را منفعل خواند. همچنین وزارت خارجه روسیه از آنچه شتاب زدگی برخی دولت‌ها برای اعلام دلایل سقوط هواپیما نمود از طرفین درگیر خواست دسترسی کارشناسان بین‌المللی به محل سانحه را تضمین کنند. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالیزی در نزدیکی مرز اوکراین و روسیه که ماه هاست به صحنه درگیری بین جدایی طلبان و نیروهای دولتی اوکراین تبدیل شده سقوط کرد. شواهدی که تکنون به دست آمده حاکی از آن است که این هواپیما بر اثر اصابت یک موشک زمین به هوا منهدم شده. جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که بر اساس مدارک موجود این موشک از داخل محدوده تحت کنترل نیروهای شورشی پرتاب شده. شنبه سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد اطلاع دارد که 14 ژوئیه موشک‌های ضد هوایی بوک به همراه 3 اپراتور آن از روسیه غیرقانونی به خاک اوکراین وارد و در نزدیکی روستا سنیژن مستقر شدند. 17 ژوئیه پرتاب یکی از این موشک‌ها باعث انهدام هواپیمای مالزیایی شد. بر اساس این گزارش بامداد 18 ژوئیه این سیستم‌ها از اوکراین به روسیه بازگشتند. مسکو واکنش به این موضوع نداشته، اما پیشتر مقامات روسیه هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کردند و اتهامات کیف درباره تسلیح شورشیان را بی‌اساس خواندند. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
خب در اینجا موقع اون رسیده که همونطور که قولش داده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
جناب آقای ناطق نوری، فرمایشاتون رو شنیدم، بسیار متین و بجا بود، اما یه سوال دارم. اولین نفری که باید محاکمه بشه داماد محترمتونه. ایشون که مدیر عامل بانک صادرات بودن با آقای خاوری این همه میلیاردی خوردن، چرا داماد خودتونو نمیگی محاکمه کنن؟ مردم اینا رو همه رو میدونن، فکر نکنید چیزی مردم نمیدونن. دنیا دنیای ارتباطاته.
آقای قالیباف، کارمندان سر محله و صدها مراجعه کننده آنان زن هستند، ولی مسئولین سر محله مرد هستند. آیا در این مواقع زندگی به خطر نمی افتد و نیاز به رعایت مسائل شرعی نیست؟ چرا مسئولین سر محله را خانم قرار نمی دهید؟ آقای قالیباف، کارمندان سر محله و صدها مراجعه کننده آنان زن هستند، ولی مسئولین سر محله مرد هستند. آیا در این مواقع زندگی به خطر نمی افتد و نیاز به رعایت مسائل شرعی نیست؟ چرا مسئولین سر محله را خانم قرار نمی دهید؟
در مورد کودک آزاری چه در مهد کودک ها و چه در مقطع مدرسه و خانواده، مهمترین مسئله آموزش هست. در طرح مهرآفرین آقای احمدی نژاد 10,000 نفر بدون سواد خواندن و نوشتن جذب آموزش پرورش شدند. ما ابتدا بایستی افرادی رو که برای مسلطه آموزشی انتخاب میکنیم دقیقا اونها رو بشناسیم، سوابق خانوادگیشون رو بررسی کنیم، نه از نظر امنیتی، از نظر سلامت روح و روان خانواده. بعد دوره‌های آموزشی برای اونها بگذاریم. والدین هم خودشون نباید بدون مسئولیت بدونن بچه رو وقتی دادن به مدرسه و مهد کودک خیالشون آسوده که دیگه هرچی لازمه اونجا انجام شده. اینطور نیست، باید مراقبت کنن. ضمناً سرکشی‌های گاه و بیگاه از طرف مسئولین، اینها مواردی است که میتونه کمک بکنه به جلوگیری از کودک آزاری.
آقای خامنه‌ای تو انظار مردم صحبات های دلنشینی به مردم میکنه، وقتی میره تو دفترش به دفتردارش میگه که به آفرمانداری به جاندارمری و استانداری ها زنگ بزنید که گفته من را قبول نکنید و هر چی که دوست دارید با مردم رفتار کنید. یه همین است که اینجا خیلی ظلم میکنن به مردم. دیگر این که خامنه ای از گرانی خبر نداره، تورم در حال دوش ما ملت بدبخت است. اینا همه هیچ کدوم از تورم خبر ندارن، اینا فقط شیر نفت که تو دارشونه پول این گفت دستشون میاد همه را پسنداز میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه پیامک هایی که به دستمون میرسه، شنونده این نوشته: هر کسی که نسبت به از بین رفتن میراث فرهنگی و محیط زیست حساس هست و پیگیری میکنه به در بسته میخوره، چون اولا روس‌ها با پول نفت ایران دارند دنبال جنگ افروزی در منطقه میرن و مرگ بر آمریکا هست و ثانیاً مخالف شدید فرهنگ اصیل ایرانی هستند که نکنه مردم ایران به اون شکوه و جلال تاریخی که اعلی حضرت دنبالش بودن برسن. بعد شنونده دیگری هم پیامک مفصلی برای ما نوشته که پیش از پایان برنامه حتما خواهیم خوند، فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری مهر گزارش های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران رو حاوی اشکالات حرفه‌ای فراوانی توصیف کرده و گفته که احمد شهید در گزارش‌های خود به افرادی اشاره کرده که هیچ دلیلی برای اثبات حضور آنها وجود نداره. جواد لاریجانی همچنین گفته که در گزارش احمد شهید فهرست اعدام 7 نفر در تهران داده شده که الان زنده هستند. احمد شهید به دنبال سرکوب اعتراض‌های سال 88 و انتشار خبرهای متعدد مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران سال 1390 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر در ایران انتخاب شد. شیرین فامیلی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر، پرسیده علت این واکنش و برخورد جواد لاریجانی با گزارش احمد شهید چیست؟ عبدالکریم لاهیجی:
نزدیک به 3 ساله، یعنی 3 دوره، شورای حقوق بشر آقای احمد شهید رو به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب کرده و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافق نبوده. بنابراین یا باید به رعایت قواعد بین المللی و اصول سازمان ملل کشوری که براش گزارشگر انتخاب میشه با گزارشگر همکاری بکنه، یعنی او رو به کشور خودش راه بده، امکانات و زمینه مساعد انجام مأموریت او رو فراهم بکنه، و یا اینکه نه کارشکنی بکنه یا او رو اصلا راه نده، مثل اینکه الان میبینیم در مورد آقای احمد شهید، یا اینکه وقتی هم که به محل میرند مثل گزارشگرهای پیشین زمینه انجام مأموریتشون رو فراهم ندارن. این به سیاستی که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته، یعنی از ابتدای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران اتخاذ کرده، من تا این بار دیگه اصلا شدیدترین سیاست رو اعمال میکنه، یعنی اصلا به گزارشگر ویژه ویزای ورود نمیده. برای این توجیه این مطلب هم چاره دیگه ای به غیر از همون سیاستی که معروفه به سیاست فرار به جلو، یعنی چی؟ یعنی حد که حرمت کردن، بی احترامی کردن، اینکه گزارشگر ویژه با مخالفان جمهوری اسلامی ارتباط داره، بی طرف نیست و مسائلی نظیر این. بار اولم نیستش که لاریجانی از این صحبت ها میکنه.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن اینکه گزارش آقای احمد شهید رو حاوی اشکالات حرفه‌ای دونسته، مطرح کرده که این گزارش هنجارهای قانونی رو رعایت نکرده. آیا در این مورد مقررات و قوانین خاصی وجود داره؟
شورای حقوق بشر در ارتباط با گزارشگران حقوق بشر یک آیین‌نامه داخلی داره. گزارشگر حقوق بشر بیش از هر چیزی باید در گزارش خودش به واقعیت ها، به مسائل عینی توجه بکنه. به خاطر همین هم دیگه این یه امر مسلم است که بدون اینکه گزارشگر ویژه به محل بره، بدون اینکه در محل وضعیت حقوق بشر رو نظاره بکنه، با قربانیان نقض حقوق بشر گفتگو کنه، با مقامات اون دولت گفتگو کنه، راه دیگه ای نیست. شاید منظور لاریجانی این است که گزارشگر ویژه بیاد در ژنو یه ملاقاتی با او بکنه و هرچی که اون میگه اون رو یادداشت بکنه و بعد به عنوان واقعیات حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر گزارش بده. در نهایت وقتی گزارشگر ویژه گزارش رو به شورای حقوق بشر داد، هنوز همچین وضعیتی پیش نیومده، به خاطر اینکه هر گزارشی که احمد شهید داده بر اساس داده‌هایی که خارج از ایران تحصیل کرده بوده، ولی اگر یه همچین گزارشی انجام بشه یک وقتی مقامات جمهوری اسلامی میتونن اظهار نظر بکنن و شورای حقوق بشر است که باید ارزیابی بکنه این که آیا گزارش احمد شهید با واقعیات تطبیق میکنه یا نه.
آقای لاهیجی، اطلاعات در مورد اعدام‌ها در ایران رو هم آقای جواد لاریجانی زیر سوال برده و گفته که آقای احمد شهید لیست داده که 7 نفر در ایران اعدام شدن در حالی که اونها الان زنده هستن. واقعا حق با کیست؟
خب همین، اولا جمهوری اسلامی هرگز طی 35 سال گذشته آمار اعدام در ایران نداده، چه اعدام‌های سیاسی چه اعدام به طور کلی، حتی از طریق یک سازمان بین‌المللی هست که مرکزش هم در شهر لیون در فرانسه است که این در ارتباط با مثلا نظام زندانبانی در دنیا تحقیق میکنه. بارها اینا به مقامات جمهوری اسلامی نامه نوشتن و گفتن که میخوان برن ایران از زندان‌های ایران بازدید کنن و نه در ارتباط با مسائل سیاسی ها. ما منظورم فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، عفو بین‌الملل و دیگر سازمان حقوق بشر، یعنی ما بعد از لابلای روزنامه‌ها خبرهایی که جمهوری اسلامی منتشر می‌کنه تعداد اعدام‌ها رو اون هم به صورت تقریبی هر ساله بگیم مثلا بین 500 تا 600. بنابراین مسئولیت اصلی این قضیه متوجه جمهوری اسلامی. از طرف دیگه من نمیدونم از چه موردی لاریجانی صحبت میکنه، اگر هم یه چند نفری محکوم به اعدام شدن، با توجه به اینکه هرگز این محاکمه ها علنی نیست، هرگز خبری درباره این محاکمه ها جایی منتشر نمیشه، ممکنه که بستگان این اشخاص از محکومیت اونها به گزارشگر ویژه خبری داده باشن یا اخباری که در حال از طریق گروه هایی که به عنوان گروه های حقوق بشری گزارش هایی رو منتشر میکنن و آقای احمد شهید این موضوع رو نقل کرده باشه. خب همینجاست که من میگم اگر مقامات جمهوری اسلامی از تحقیق وحشتی ندارن، اجازه بدن که احمد شهید به ایران بره.
عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای برای ما در پیامک خودش نوشته: انتقاد آزاد از رادیو فردا. و ایشون گفته که کشورهایی که دم از قدرت می‌زنند چرا به نیجریه کمک نظامی نمی‌کنند که ده‌ها تن از دختران معصوم را که اسیر هستند آزاد کنند. بپردازیم به آخرین گزارش. بخش حقوق بشر فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای در شهر برلین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران از جمله احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شدند. شهرام میریان:
ابعاد بی‌اعتنایی و اهانت به حقوق بشر در ایران وحشتناک است. عنوان اطلاعیه فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان است. خانم اریکا اشتاینباخ، رئیس بخش حقوق بشر این فراکسیون، در آغاز این اطلاعیه می‌نویسد: منتقد رژیم ایران و مدافع حقوق بشر احمد زیدآبادی با وجود سرکوب گسترده سالهاست در کشور خود برای حفظ و پاسداشت حقوق بشر تلاش می‌کند و به همین خاطر به 6 سال زندان و منع دائم از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شده. از این رو خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران می شود و همچنین این کشور را فرا می خواند به تعهدهای بین المللی خود در حفظ حقوق بشر پایبند بماند. در ادامه اطلاعیه فراکسیون احزاب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان با اشاره به کارنامه یک ساله دولت 11 گفته شده: با وجود وعده‌های مکرر حسن روحانی، حقوق بشر چون گذشته به گونه‌ای گسترده در ایران پایمال می‌شود و ابعاد بی‌اعتنایی و اهانت به این حقوق همچنان در ایران وحشتناک است. خانم اشتاینباخ، رئیس بخش حقوق بشر فراکسیون احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان، در این اطلاعیه از سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بهائیان و همچنین افرادی که به آیین مسیحیت می‌پیوندند یاد کرده و در پایان افسوده: احمد زیدآبادی، زندانی سیاسی، در نوشته‌های خود به دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته و مجازاتی هم که در ایران علیه او مقرر و تحمیل شده، بیانگر چهره واقعی یک نظام حکومتی است که ضمن دشمنی با دموکراسی و مردم سالاری حقوق بشر را هم نادیده گرفته. احمد زیدآبادی که به زودی 49 ساله می شود، بلافاصله پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 بازداشت و در دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. آقای زیدآبادی 3 سال پیش جایزه آزادی مطبوعات از سازمان یونسکو و 4 سال پیش هم جایزه جهانی قلم زرین آزادی از آلمان نصیبش شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به پایان صبحانه با خبر امروز هم میرسیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. وعده ما فردا همین ساعت همین جا. تندرست و سرافراز باشید.